أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على يا رحمة. بحثی که بود راجع به معتاد فعلا تمام شد. یک تحقیق نهایی راجع به اعتبار لفظ در صیغه به مناسبت بحثی که مرحوم شیخ فرمودن انشاءالله متعرض میشید، انشاءالله. به هر حال بعد از این بحث معتاد، مرحوم شیخ وارد بحث نکات دیگری در بیع شدن. نکته اول راجع به الفاظ بیعه، چه به لحاظ قول خودشون ماده یا هیئت، یا هیئت افرادی یا ترکیبی، و بحث بعدی هم که تجهیزه. عرض کنم به لحاظ، حالا چون حالا یه نکاتی رو گاهی آدم میگه، این مرحوم شیخ عنوان باب رو که ایشون دادن در اینجا، که البته اینجا ایشون در این چاپ کتاب الکلام و فی عقد البیع اضافه کرده، مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد البیع، عنوانی که شیخ دادن اینه. عرض کنم که این مقدمه که ایشون فرزاهارن دیروز من تو درس از زبانم پید که 30 صفحه است، نه تا صفحه 130 من اشتباه کرد. به هر حال از صفحه 117 ایشون در این مقدمه وارد میشن تا صفحه 130، یعنی 13 صفحه مقدمه ایشونه. بعد تمام اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الايجاب والقبول، وارد الفاظ ایجاب و قبول شدن. بعد بقیه رو به صورت مسئله، مثلا مسئلتون المحکیان جماعته، که آیا مثلا ماضی باشه، مسئلتون به صورت مسئله، مسئله ایشون آوردن، تقدم ایجاب بر قبول و ترتیب و اینها. این مباحثی که اینجا ایشون دارن اینا مربوط به مباحث عقد بیع و الفاظ و خصوصیات و ترتیب و موالات و تا صفحه 162 به حسب این چاپی که دست منه. در اینجا و من جملت شرائط التي ذکرها جماعتون التنجیز فی العقد، ظاهرن تنجیز فی العقد مربوط به لفظ نباشه، یعنی به نحو عقد معلق نباشه، تعلیق در اش نباشه، مثلا اگه زید از سفر آمد فروختم نباشه. من فکر میکنم، فکرم البته عرض کردم، این خوب بود در چاپ مثل این کتب بعضی عناوین رو اضافه بکنن تا کتاب منسجم بشه. مثلا همطور که اول آمد الکلام فی عقد البیع، بعد مقدمتون یک در، و این مقدمه هم چند تا نکته داره که حالا شاید بعضیش بگیم، بقیه رو به عنوان مثلا مسئلتون، این رو مثلا یه عنوان خودشون بدن، مثلا نکته اول یا شرط اول عربیت، شرط دوم مازویت، شرط سوم تقدم ایجاب بر قبول الی آخره. این یه بحث. تنجیز رو هم باز بحث مستقلی است. بحث دیگه هم که میاد همینطور، یعنی برای اینکه کتاب به لحاظ استفاده علمی یک کمی نزدیکتر به شرایط زمان ما بشه، یه مقدار ویرایش عوض میکردن. به هر حال ایشون در بحث عقد بیع ابتداعا یه مقدمه رو فرمودن. من طبق قاعده ابتداعا کلمات شیخ رو میخونیم، شاید یکی از کلمات متأخرین رو که بعد از مرحوم شیخن که دارای فواید بیشتری است، اون رو هم یه مرور میکنیم و بعدم بریم ببینیم مطلب تحقیق چطور. البته این الفاظ عقد بیع، اولا ایشون چون مرحوم شیخ اشاره میکنه به بحث معاتات، قد عرفته در بحث معاتات ان اعتبار لفظ فی البیع بل فی جمیع العقود مما نقل علیه الاجماع. البته مراد از اجماع، اجماع طائفه است، به علاوه در علمای اهل سنت از همون قرن دوم اختلاف دارن، مال الان هم نیست. مال اشارت الیه فی بعض النصوص که همون انما یا حل الکلام یا حرم الکلام که سابقه متعرض شده، البته ایشون اواخر کلامش در شرح حدیث بیمیل نبود که قبول بکنه دلالت این جمله رو. این راجع به خلاصه بحث. و به طور خلاصه تر اینه، مرحوم آقای نائینی عبارات شیخ رو خلاصه کردن. میگن گاهی اوقات عبارات شیخ کمی ابهام داره، با توضیحاتش روشن میشه. اعتبار لفظ البته مرحوم دو تا کرده، اما از این عبارات شیخ بعید نیست سه تا در بیاد. اعتبار لفظ در عقود که اصلا عقد یعنی اون چیزی که به لفظ باشه، با لفظ محدد بشه، ایقاع بشه، انشاء بشه، ایجاد بشه. اعتبار لفظ در عقود ممکن است یک به خاطر اینکه اصولا در لغت عرب عقد درش عقد شده عنوان لفظ و لفظ باشه، اگر اشاره اینها باشه عقد نیست. عقد یک نوع قراردادی است که به اصطلاح مثلا دو طرف با هم دیگه انجام میدن و دارای یک حدود و به اصطلاح ممیزات خاص و مشخصات خاصی است و این ممیزات و مشخصات جز با لفظ روشن نمیشه، با مثل اشاره، با مثل عمل خارجی. کتاب رو بگذاریم، پول برداریم، شاید میخواسته هدیه بده، مثلا هدیه معوض، با به غیر از لفظ این راه اثبات نمیشه، راه یعنی ایجاد نمیشه، نه اثبات. یه دفعه نکته صدق و عرفی است که اگر لفظ نباشه دیگه عقد نیست. یه دفعه نکته اجماع که اگر لفظ هم نباشه اجماع داریم به این که باید لفظ باشه، به الا اگر لولا الاجماع. ببینید لولا الاجماع عقد صدق میکنه اما مثلا صحیح نیست. فرض اول این بود که عقد صدق نمیکنه. احتمال سوم اینه که از روایات در بیاد، از روایات در که از عبارت شیخ هم اینطوره انما یحل الکلام. پس در حقیقت سه تا نکته پیدا میشه. این محل یعنی مرحوم شیخ میخواد یک تأسیس اصلی بکنه که طبق اون اصل یواشا جلو بره در الفاظی که در صیغه شرطه، یعنی نکاتی که در صیغه شرطه و باید مراعات بشه. برای این که ما بتوانیم فیما بعد در جایی که شک کردیم به اصول مراجعه بکنیم، این تمهید مقدمه لازمه. ببینید اگر در جایی شک کردیم مثلا که این مثلا مازویت شرطه، فلان شرطه یا فلان نکته شرطه، این برمیگرده به این نکته. اگر گفتیم که اصلا بدون لفظ عقد صدق نمی کنه دیگه جای اصل نیست، چون اصلا عقد صدق نمی کنه، وقتی عقد صدق نکرد مشکل داره. اگر گفتیم دلیل ما اجماع، اجماع دلیل لبیست، در این جایی که واضح نیست اجماع جاری نمیشه. اگر دلیل ما اشاره، به قول مرحوم شیخ محل اشاره دلی انما یحل الکلام بود، گفتیم انما یحل الکلام دلالتش تامه، اونجا هم جاری نمیشه. یعنی این تأسیس اصل تابع اینه که ما اعتبار لفظ رو از کجا حساب کردیم. بعد ایشون میفرماد که لکن هادا یختص به صورت القدره، این اثر همون بحث اوله. و اما محل اجزان کل اخرس، کسی که لاله اگر میتواند وکیل بگیره بگیره، اگر نمیتونه وکیل بگیره محل اجزان الوکیل، لا اشکال ولا خلاف یا عدم اعتبار لفظ و قیام الاشاره مقامه. انشاءالله در خلال بحث آینده روشن میشه، چون بحث لفظ رو که خب شیخ فرمودن، بحث فعلم تو معاتاد گفتن، اینجا دو تا دیگر هم اضافه کردن، یکی اشاره، یکی کتابه نوشتن، یکی اشاره، یکی کتابه هم اضافه کردن. عرض کردیم یه مناسبتی هم در خلالش اشاره به سکوت میکنه. اگر سکوت رو هم حساب بکنیم مجموعاً میشن پنج تا، همونی که الان هم متعارف تری میشه، یعنی تا قبل حالا که دیگه اوضاع به هم ریخته، که لفظ است و فعل است و نوشتاره هست و اشاره هست و سکوت. مثلا بشه آقا شما این خونه رو فروختیم به فلانی به این مقداری، چی نمیگه؟ میگن سکوت علامت این که این فروخ و بسا انشاء بکنه، با سکوت انشاء بکنه. علی حالن اما معل عجز فما عدم القدره علی توکیل و اشاره خلاف یا عدم اعتبار لفظ و قیام الاشاره و کذا مع القدره علی توکیل، حتی اگه قدرت داشت. بعد نقل شده عده از علما که اصالت عدم وجوب توکیل کما قیل لان الوجوب به معنی الاشتراط کما فی ما نحن فی هو الاصل، چون مراد از وجوب در ما نحن فی شرطیته. اگر در شرطیت یه شیء شک کردیم به قول اون در باب عقود اصالت الفساد جاری میشه، حکم میکنیم که این عقد صحیح نیست تا مگر احراز شرایط در شده باشه. این راجع به این مطلب. در اینجا آقای خویی بحثی مطرح کردن که بعضیا مثلا گفتن که اگر شک در شرط کردیم با اساط و برائه برش میدون، جای احتیاط نیست. این خودشون جواب دادن. عرض کنم که خدمتون عرض کردیم حدیث رفت که اینجا بهش تمسک کردن، این حدیث رفت به نظر ما ثابت نیست، روشن نیست و متون مختلف و اسانید مختلف که داره همش محل اشکاله، هیچ امر واضحی توش نداره. از همش بهتر یکیشه که بله مرحوم شیخ هم اینجا بهش اشاره داره، اونم همونجا وقتی اشاره میگه، اون تقریبا از همه روایات حدیث رفع از همش بهترش همونه که بعد انشاءالله تعالی اشاره میکنه. بله عرض کنم که و بعدش هم عرض کردیم اگر برفرض حدیث رفع قبول بشه، به قرائنی که وجود داره مرادش رفع عقوبته یا به اصطلاح دیگه رفع جزا و آثار عقوبتی احکام جزایی است و مراد از احکام جزایی که رفع میشه احکام جزایی است که عنوانش عنوان تخلف و عنوان سرپیچی از نظام و معانده با نظام و با عنوان تجری بر قانون و این آثار. این آثار در صورتی که انسان خطا باشه، نسیان باشه، جهل باشه، اضطرار باشه، کار رو انجام بده، نمیگن این آقا مخالف قانونه، نمیگن این آقا معانده با نظامه، یک کسی پشت سرش بوده گفته از این چراغ قرمز رد بشه با هفتی پشت سرش، این اگر از چراغ قرمز زد شد به عنوان مخالف نظام و به عنوان مخالف قانون و به عنوان کسی که ناقض قانونه، کسی که عناد داره با قانون، شناخته نمیشه، میگه با هفتی بالا سرم بود گفت رد بشه. لذا حدیث رفع دیگه من مفصل وارد نشدم با آقای خویی، چون آقای خویی اینجا هم به لحاظ احکام تکلیفی و احکام وضعی بحث کردن، هم به لحاظ خود حدیث رفع عرض کردیم حدیث رفع و در ما نحنفی هیچ کدومش به اسم این، البته ما نحنفی که شکه و اون حدیث رفعی که سندش معتبر مال صورت خطا و نسیان و اکراه و عدم الاطاقه است، توش جهل نیست. نه به خاطر این بل فهم ما ورد من عدم اعتبار لبس فی طلاق الاخرس، چون روایتی هست که اخرس آدم لال لفظ در طلاقش مهم نیست، با همون اشاره فان حمله على صورت عجزی عن توکیل حمل المطلق على الفرد النادر الى اخره معنا نظر ثم لو قلنا بان الاصل في المعاتات اللزوم بعد القول به فالقدر المخرج صورت قدرت المتبايعين على مباشره اللفظ اون قدر یعنی اگر گفتیم اصل اینه و در معاتات اون قدری که خارج شده از بحث اصل در باب معاتات قدرت متبایعین بر مباشره، اگر قدرت دارن دیگه اون معاتات اونجا محل اشکاله. و ظاهر ایوان کفایت الکتابه محل عجز عن الاشاره. البته طریقه بحث مرحوم شیخ واضحه، یعنی یه مقدار مجموعه ایست از عرف و بعضی روایاتی که در جای دیگه آمده لفه و ماورد من النص علا جوازها طلاق، در جایی که زن نتوانه با سر اشاره بده، یا همینجا بعضی ها نوشتن که اصولا در باب عقد یعنی اگر بناس اشاره بده اشاره مشکل نداره، نوشتن که به نحو عمودی کلش بالا پایین کردیم بله، به نحو عرضی افقی تکان دادنی نه بله، حالا جواز به طلاق به نحو عمودی افقی باشه من ظاهر عدم الخلاف فی چون اونجا اگر طلاق به اصطلاح که عمد در شدید قبول بشه در غیر طلاق که مثل بی که ساده تره به طریق اولا فهم و اولویه من نظاهر و اما من القدر علی الاشاره فقط رد جهه برزون علی اشاره در بحث به اصطلاح اشاره و کتابت گفتن اشاره مقدمه و لعلهو لعنها اصر احفل انشاء من الکتابه ایشون البته خب میگه همش تقریبا گفت که همش حرفاییست که ادعاست، یعنی مثل اصول نفروزه گرفتن و عرض کردم به لحاظ اقوال الان در بعضی از کشورهای خارجی اصلا بر کتابته، حتی لفظم قبول نمی کنن حتما باید نوشته بشه به بعضیش هم ضوابط معین دارن در اداره معینی، اوراق معینی، خیلی قید و قیود دارن و گفتن لفظ هم کافی نیست، حتما باید نوشته بشه. عرض کردم این یکی از مسائلی است که انصافا احتیاج، حالا یا تحلیلش قبول بکنیم یا نکنیم، احتیاج به تحلیل، چون بناست که در همین جا مطلبی که در معاطات بخوره انشاءالله بعد از عبارت شیخ عرض میکنیم.
خود قرآن وقتی میخواد محکمتر کنیم یک کتابت کنیم دیگه، اصلیتی که
یکی بله کتب علیکم. ظاهرن چون مشرکین مکه امی بودن، یعنی چون امی بودن برای اینکه این مثلا بمونه و قبول بشه و کسی نتونه مخالفت بکنه بگه این بود نبود، بعد از اینکه یک عهدی بسته میشد می نوشتن و آویزون میکنن به کعبه مخزن که قداستش از این جلد باشه. ظاهرش اینطوره، نه اینکه اصولا در عقود، کلا در عقود کتابت برایش مقدم بود. پس این اصل، این یعنی مقدمه که من شیخ گذاشتن که ما تقریبا عبارتشون خوندیم با ابهام هایی که داره و بیشترم دعواز ادعاست، یعنی مطالبی که فرمودن قدس الله نفسه و زکیه، ایشون راجع به اصل این ستا چارتا مجموعاً با کلام سابقشون و لاحقشون و معاتادشون این چهارتا رو ایشون بیان فرمودن: لفظ، فعل، کتابت، اشاره، نوشتار و اشاره، این چهارتا. یکی دیگه هم هست که سکوته، اینجا نفرمودن اما خب میان. اون وقت در بحث لفظ اگر بنا شد که اصل لفظ باشه، ایشون میگه خصوصیات تا تنیق فی مواد الفاظ من حیث و افادت المعنا به صراحه و ظهور و الحقیقه و المجاز و الکنایه. مرادشون از مواد ظاهرن در اینجا این، یعنی این لفظی که فرض کنیم مثلا در لغت عربی برای این حالتی که بین بس الغه زوجیت بین زن و مرد، لفظی که صریح صریحه موادش مراد اینه، یعنی لفظ مراد اون ماده‌ای که لفظی که وضع شده برای یک معنایی که اون معنا در این معنای عقدی صریحه، مثل زوجیت. اما تمتع صریح نیست، چون تمتع مثلا زن به مرد یا مرد به زن این لازمه ی اون زوجیته، یا مثلا در یک خانه زندگی، زیر یک سقف زندگی کردن، زیر یک سقف در یک خانه مشترک بودن، این در یک خانه بلا این لازم، این اصطلاحا مراد از مواد اینه، نه مثل مواد مثل ضربه و یزره که ماده داره هیئت داره.
لفظ رو شرط
ندونست
در معاطات، این بحثی که میاره علی
المبنای دیگرانه،
چون خودت میگه لفظ شرط نیست، بعد میگه
علی لفظ بود اینجوری باید بشه، این شرط نیست، میگه اگر به اصطلاح اگر جایی به اصطلاح غیر لفظ باشه باید عاجز باشه قدر متعقنش،
لفظ شرط ندونستی.
بله میدونی اگه بنا شد شرط بشه عاجز باید باشه از تا مثلا بقیه واقع
اگر باشه.
بله ایشون که شرط نگرفته. نه ثم الکلام فی الخصوصات تارتم فی المواد، پس مراد ایشان مثلا ماده ضرب، ماده زوجیت، ماده تمتع، تمتع یعنی متاع بودن، ماده مثلا زندگی مشترک، زندگی مشترک با زواج، با ازدواج با هم دیگه لازمن، یعنی نه اینکه عین همون باشه و همون باشه. وقت اون وقت این یا صریح هست، در مقابل صریح عادتا کنایه است، طور کنایه، یا ظهور در مقابل ظهور، حالا ایشون چرا اینطور نوشتن اختیار با خود ایشانه، در مقابل ظهور عادتا نسیت، نس یعنی ظاهر و نس، عادتا تعبیرشون اینه، میگن این لفظ ظاهره در این معناست، این لفظ نس در این معناست، در مقابل حقیقت خودشون مجاز آوردن، کمی عبارتشون مشوهه، در مقابل صراحت کنایه است، وقتی میگن صریح در مقابلش کنایه، وقتی میگن حقیقت در مقابلش مجاز، وقتی گفتن ظاهر در مقابلش یا مجمل یا به اصطلاح آیه مبارکه چیه؟ محکم متشابهه یا نسه یا متشابهه، ظاهر از اونجا چون از اف نگاه نس اسره از اونه، از اف از اون مثلا مجمله، ظهور و اجمال، ظهور یا تشابه محکم و متشابه. و من حیث اللغه المستعمل فی معنی المعامله، یا عربیس یا فارسیس یا انگلیسی یا رومیس الاخر، و اخرى فی هیئت کل من الایجاب و قبول، خود ایجاب و قبول هیئتش من حیث اعتبار کونه بالجمله الفعلیه و کونه بالماضی، آیا جمله فعلیه باشه، جمله اسمیه باشه، ادوات باشه، حروف باشه، مثل لله علی الناس لام و علی حج البیت، یا مثلا المؤمنون اند، البته جمله اسمیه است، یا جمله اسمیه است، یا فعلیه است، ماضویه است، جمله امریه است، آیا اینها هم صدق میکنه یا نه. و ثالثاً فی هیئت ترکیب الایجاب و القبول من حیث ترتیب و الموالات، که مثلا یک ترتیب، اول ایجاب بعد قبول، این اصطلاحاً بهش میگن ترتیب. موالات اینه که اگر شما ایجاب رو به کار بردین بلا فاصله قبول، نه اینکه شما الان ایجاب بگین یه روز دیگه قبول بیاد، بگه به اعتقاددار بعد از دو روز بگه قبول تو، این هم به درد نمیخوره، باید موالات باشه. البته لفظ موالات در یک روایت دیگه هم آمده به معنی ترتیبه، گاهی موالات به معنی ترتیب میاد، لیکن در اصطلاح اینا موالات پشت سر هم بودن، مثلا یصوم ثلاثة ایام ولاءً، یعنی سه روز به هم بچسبونه، پشت سر هم باشه، نه اینکه امروز بگیره چهار روز نگیره باز بگیره چهار روز نگیره، ولاءً به معنی اینه. اما کلام من حیث الماده، اون که من حیث الماده بحث اولی که ایشون فرمودن بحث عدم وقوع العقد بالکنایاته، این دیگه جزو یکی از مسائل تقریبا مسلمشون شده که در باب اعتبارات قانونی اصلا کلن اعتبارات الفاظ باید صریح باشن، کنایه به درد نمیخوره، الفاظ باید حقیقت باشن، مجاز به درد نمیخوره. این دیگه جزو یکی از گفت که استانداردهای این علم در اعتبارات، اصولا در اعتبارات قانونی مثلا میخواد نذر بکنه، بگه لله علیه نذر، من نیم ساعت و از قبل از اذان بیدار باشم و مشغول شکر خدا باشم، شکر خدا نماز خونم، نماز شب بخونم، این دفع صریح نیست در این معنی، نیم ساعت به اذان بلند بشم و مشغول مثلا شکر الهی باشم که مراد جدیش مشغول نماز شب بشم، فرق نمی کنه. عرض کردم ببین در اعتبارات ما همیشه باز اینه، چون سابقا هم گفتیم همیشه در ذهن مبارکتون باشه، در اعتبارات اول بحث اعتبارات ادبی است، در مقابلش اعتبارات قانونی، و در اعتبارات قانونی یا خود قانون اعتبار میکنه یا امضا میکنه اعتبارات شخصی رو. اعتبارات شخصی هم عقود هستن، شروط هستن، نذور هستن و الی آخره. پس ما اساسا سه جور اعتبار به طور کلی داریم، اعتبارات ادبی، جاءنی اسدون فی البیت مثلا که ادبی باشه، دوم اعتبارات و التزامات شخصی مثل عقود که الان محل کلام ماست، سوم اعتبارات قانونی که آثار قانونی بار بشه و اون خود قانون یک چیز رو بر عهده مکلف قرار بر ذمه مکلف به تصور قدیم، یا مثلا مطالبه بکنه مکلف رو به این، این رو اصطلاحا اعتبارات قانونی میگن. انصافش اینه چون اعتبار قوام اصلیش این است که نیست، شما مخواین هستش بکنید، این قوام اصلیه، این هست شدن چون با لفظ میشه که حالا بعد یک مناسبتی توضیح عرض میکنم، این هست شدن باید به یک لفظی باشه که در اون چیزی رو که میخواین اعتبار بکنین صریح باشه، صریح باید باشه، کنایه کنایه نمیشه. فرق بین مجاز و حقیقت و صریح و کنایه اینه، در باب حقیقت لفظ در یک فرضی میکنه شما موضوع له داره، مستعمل فی با موضوع له یکی باشه، اصطلاحا حقیقت حق بن سبب، اگر از اون مستعمل فی از حق از موضوع له جدا شد جازه من رد شدم، رد شد به یک معنای دیگری شد، این رو اصطلاحا مجاز میگن، مثل این که شما به یک انسان شجاع میگین شیر، از اون رد شده رفته به معنی. وقتی این در باب مجاز نکته اساسیش این است که چون خود اون ثابت نیست، این شما برش قرار میدین، اعطاء حد شیء لغیره که عرض کردین در باب اعتبار و در باب تنجیز، کاری که شما میکنین اینه. اون وقت اگر شما این کار برای چیه؟ برای این که ایجاد خوف در مثلا خوف یا ترس یا وحشت یا رغبت یا رهبت در شخص بکنین. در اعتبارات ادبی نکته اساسیش ترتیب آثار قانونی نیست، نکته اساسیش تأثیر در احساسه. این شیره، این گربه، از این موش، این فلان، ترتیب در احساسه، تأثیر در احساس میگذاره. در اعتبارات، در خود اعتبارات ادبی هم باید لفظ جوری باشه که بتونه این ترتیب رو بگذاره. مثلا اگر شما بگین دیشب یک حیوانی خانه ما آمد که 14 پاس مثلا صدای عجیبی هم داره، خب این خیلی طرف تا بخواد بفهم شیره خودش کار داره، خیلی اونطور تأثیر توی احساسات نداره. در اعتبارات قانونی، مشکل اعتبارات قانونی، چه اعتبارات شخصی چه قانونی، چون ترتیب آثار داده میشه. در اعتبارات ادبی ترتیب آثارش هم احساسی و عاطفیه، اونجا هم ترتیب آثار داره، نه اینکه اونجا اثر نداره، لیکن آثارش مثلا خوفه، بترسه، رغبت پیدا بکن. اما در اعتبارات قانونی شرط اساسیش ترتیب آثاره. یعنی اگر شما نخواهید ترتیب آثار بدیم، اعتبار کردن لغوه، معنا داره اعتبار بکنه. بگین این رو من بر عهده خودم گذاشتم، نمیخواد هیچ اثری برش بار بمونه، چه فایده‌ای داره؟ در اعتبارات قانونی یا اعتبارات شخصی، التزامات شخصی، رکن اساسیش عبارت از این مسئله به اصطلاح اثر و آثاری است که بار میکنه. وقت اگر لفظ صریح نبود، وقت این اثر به این صورته، دقت بکنید، یک چیزی که دارای یک حدود معینی است در وعای اعتبار، اینو در نظر میگیره. این شخص با این کار خودشو داخل در اون عالم میکنه، مثلا ملکیت، مثلا مبادله، نقل عین، نقل منفعت، نقل انتفاع. ببینید این نقل های مختلف در نظر میگیره. وقت چون میخواد ایجاد بکنه، باید حتما لفظی باشه که با اون معنا دقیقا در افاده اون معنا باشه. چرا؟ چون با غیر این لفظ کم و زیاد میشه، مشکل اینه.
چرا به حد ظهور اکتفا نمی کنیم؟ میگیم بعضی وقتا معنای کنایی هست ولی ظاهره، مجاز رو استعمال میکنیم ولی ظهور داره عرفاً. چرا میخوایم دست از ظهور برداریم به بیش از ظهور، به نصف رسیم یا به حقیقت؟
خب اینه میگیم بعد انشالله شیخ هم این بحث میاره که بعضی ها میگن آقا مهم نیست، این نکاتیش کنش مهم نیست، از مجموعه کلام هایی رو بفهمیم، مهم هم این باشه. اینم باز مجموعه کلام اینو بفهمیم یا مجموعه کلام و قرائن سیاقی. شیخ بیمیل نیست که بگه قرائن لفظی، باز قولی هست که نه مطلق قرائن ولو سیاقی، انشالله عرض میکنم یا آخرش اجازه نمیجرم. لذا در نکته اینم روشن شد، در امور اعتباری من اینو توضیح دادم، مرحوم شیخ هم خب اینجا همینه میفهمه. این نکته رو خوب دقت بکنید، در امور اعتباری چون واقع نیست، با اندکی جا به جا کردن عوض میشه، امور عوض میشه چون واقع نیست. در امور واقعی شما حتی اگه بخواید 100% در مقابل واقع بیستین، واقع مفروضه. مثلا نبض کسی رو میگیریم، میگه این نبض مثلا دقیقه 80 بار میزنه، حالا شما عمدن زیاد گفتین تا طرف بترسه، این جای خودش محفوظه، نبض بعد میمونه 70 بار، 72 بار، میفهمن دروغ گفت، یا 85 بار، میفهمن دروغ گفت. اما در امور اعتباری اینطور نیست، مشکل امور اعتباری اینجور نیست. در امور اعتباری همون مقداری رو که میگین ثابت میشه، همون مقداری که تلفظ میشه ثابت میشه، حدش همینه. مثلا اگر گفت اگر روز جمعه شد نان بخن، چی میفهمن؟ میفهمن روز جمعه علت است برای نان خریدن. آیا علت های دیگه هم داره؟ ممکنه واقع اوسه از این باشه، مثلا آمدن مهمان هم علت باشه. میگه بله ممکنه، اما اینه که الان گفت علتش روز جمعه است، اینه که الان گفت، اینه که الان جعل کرد، اینه. امکان داره چیزهای دیگه هم باشه. اگر بفهمی که روز شنبه نانوایی تعطیله، روز جمعه نان بخن، اینم هست علت. آمدن مهمان هم علت هست. مثلا قول ما ها غذا آبگوشتی باشه، نان بیشتر میخواد تا غیر آبگوشت، احتمالات دیگه هم هست، اما اینا تأثیرگذار نیست، هیچ اثر نمی کنه. چرا؟ نکته همون مقدار که شما ابراز میکنین ثابت میشه، چون نداره، واقع نداره. علت نان خریدن پیش من این واقعیت نداره. روی دوایی من یه علت هست، شما یه علت دارین، قانون یه علت، هر کسی برای خودش علت درست میکنه. ثابت نداره. چون ثابت نداره لذا نمیشه بگیم که در اینجا بر بگردیم به اون ثابت، بگیم ولو ایشون گفت اگر جمعه شب نان بخر، لکن پنج تا علت برای نان خریدنه، در اون چهار تا دیگه هم باید نان بخره. میگیم نه آقا باید نداره، خواست بخره که اشکال نداره، اونم که تصرف در مال نباشه، دلا باید نداره، چون اونی که باید داره مال روز جمعه بود، اونی که باید بخواد
یعنی اون روز جمعه رو ترک کنه عقوبت داره،
بقیه هیچ اثر نداره، اثر قانون. دقت کنید نکته فنی چیه. پس بنابراین میگن اگر لفظ کم و زیاد شد، چون این معنا، نه نکته فنی، چون معنا اعتباری است، خواهی نخواهی اونم کم و زیاد میشه. وقت بحث حقیقت و مجاز این است که لفظ در غیر معنای خودش، مثلا اگه گفت زوجیت، معنای حقیقیش خب یه معنای خاصیه دیگه، مثلا زوجیت اعتباری، اما اگه بگه نه من مرادم از زوجیت یعنی بریم سر یک کلاس در دانشگاه در یک کلاس درس بخونیم، خب این معنای مجازی زوجیته. بگه من زوجت که نفسی با هم بریم دانشگاه تو سر یک کلاس بشیم، مرادم از زوجیت این بود در یک کلاس دانشگاه بشیم، خب این احتمال داره؟ نمیخوام بگم نیست، اما یه معنای مجازی است. چون زوجیت خودش داره یک معنای حقیقی است، اگر واقعا قصد چین معنای کرده باشه هیچ اثر، اون که وعده از اون که یکیش وعده است، معنای زوجیت یعنی. لذا آقایان آمدن این نکته رو خوب دقت کردین، مثلا گفتن حقیقت باشه، چرا؟ چون حقیقت یک اصل در جامعه، مجاز امر فردیه. شما یک کسی رو مثلا تشبیه به گربه میکنی، یکی دیگه تشبیه به شیرش میکنه، یکی تشبیه به مارش میکنه، امر فردیه. مجاز یک امر ثابت اجتماعی نیست، حقیقت یک امر اجتماعیه. ثانیانا بالعرض، به قولش. وقت مراد از صریح و کنایه، مراد از کنایه صریح یعنی شما اون معنا رو دقیقاً با لفظی که برای اون معناست بفهمونی، این میگن صریح. مثلا معنای زوجیت اعتباری که یک امر اعتباری است، با لفظ زوجیت بفهمونی، میگن صریح. مراد از کنایه این است که لازم یا ملزومش به کار به مرادتونی که دیگهش باشه، این اصطلاحاً کنایه میگن. کثرت استعمال هم بیاد مشکل داره، مگه اینکه عوض بکنه، ماهیت معنا رو عوض بکنه.
شما از استمتاع واقعا عقل میفهمید؟
زوجیه؟ نه
نمیفهمید.
به لوازم در
من که به این معتادی در اون عقد معتادی من جوریه،
استمتاع معتادی من جوریه. عقد معتادی هم گفتی قبول نکردیم، ازدواج معتادی هم که به طریق اولا قبول نکرد. علا یا حال واسه این تو رفت تو ازدواج معاتدی، ما رو چی به ازدواج عرض کنیم که بحث معاتد هم تموم شد. پس بنابراین همین مثال معروف، وقت در معانی مجازی هم خوب، کنایی هم خوب دقت بکنیم، باز هم با اجتماعها و ضوابط اجتماعی فرق میکنه. یعنی اون لازم و ملزوم دیدن، مثلا همین مثال زیدون کسر رماد، خاک سرش خیلی زیاده، این ممکنه علامت جود باشه، زیاد غذا میپزه، مهمانا میده کاسه، گاهی هم ممکنه علامت بخل شدید باشه، این آدم بخیلیه، غذا هم که میپزه خاک سر رو تو خون نگه میداره که برای وقتش به درد بخور، این علامت بخل شدید باشه، لازم دائما علامت اینی که به یه کسی رو رماد، این به اصطلاح معنای اون وقت یه بحثی دارن که آیا در باب کنایه هم معنای حقیقی و کنایی، یعنی به عبارت اخرى واقعا مرادش کثرت خاکستر، زیاد خاکستر داره که انسان منتقل بشه به جود، یا نه اصلا معنای حقیقی و صریحش گاهی اراده نمیشه، مثل زمان ما بگن کثیر رماد که گاز، مثلا اجاق گاز داره، اصلا خاکستر نداره، میگن کثیر رماد دیگه، معنای حقیقی صریحش اراده نمیشه، فقط اون معنای لازمش اراده میشه. دقیق فرمودید؟ نه اینکه توش یه دفعه میگه این کثیر رماد یعنی بالفعل خاکستر زیاد داره، بالفعل هم جواده، خوب دقت کنید، یعنی هم معنای اصلیش اراده شده هم معنای لازمش اراده شده. یه دفعه میگید نه آقا معنای کنایی اصلا اون معنای لازم اراده شده، اون معنای حقیقیش اراده نشده. مثل اینکه اصلا اجاق گاز داره، اصلا خاکستر تو کنش نیست اما جواد هست. لذا این بحثی هم که اونجا دارن که معیار صدق و کذب در معنای کنایی چیه، فقط همون معنای لازمه یا معنای حقیقی و لازم با همه دیگه. حالا وارد اون بحث. یه بحثی با آیان اصولا مطرح کرده که مرحوم شیخ در اینجا میخواد مطرح بکنه. این مقدمه اول مرحوم شیخ، بحث اول که الفاظ در باب به اصطلاح اعتبارات، چه اعتبارات شخصی باشه چه اعتبارات قانونی باشه، این الفاظ باید کاملا صریح باشن، به نحو کنایه نباشن و حقیقت باشن، به نحو مجاز نباشن و ظاهر باشن، به نحو اجمال و کلام متشابه و اینها نباشه. روشن شد؟ ظهور در این معنا داشته باشه. چرا؟ به ذهن ما که روشن. مرحوم شیخ بیشتر در اینجا به دنبال کلمات رفتن که بله
اعتبار معتبر
داره،
چه
نقشی
داره؟
چون
معتبر که باشه
یه جای هفته‌ای نمیمونه. اجازه مرحوم شیخ اینجا دنبال عبارت تذکر رفتن. من نکته فنیش هم عرض کردیم، اما شیخ در تذکر در رابع مشروط صیغه تصریح یا از صراحه، تصریح صراحت از صریح فلا یقع به کنایه بیعون البته، مثل قولیه ادخل تو فی ملکه جعل تو لک خودها منی به کذا. ظاهرن این کلمه به کذا به قولان از باب تنازع باشه، این مال همه است. ادخل تو فی ملکه که به کذا، ظاهرن اینطور باشه، تو ادخل تو فی ملکه که هدیه است به نیست. او سلط تو که علیه به کذا عملا به اصالت بقاء الملک. مرحوم علامه گفتم شما صاحب چند بار همش رو دنبال اصول رفتن، چون اگر به غیر این وجه باشه شک میکنیم آیا از ملک بایع خارج شد و نه، اصل بقاء ملکه. ولأن المخاطب لا یدری بم خوطبه، هم از طرف مالک حساب کرده هم مخاطب، نمیدونه به چی خطاب شده، بیع هدیه از چیه و چه آثار داره. عرض کردیم ما نکته دیگه رو عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.